صفحه 62.
مرگ، بخواب، تو خسته‌ای فردوسی. فردوسی تو اون چشم باز میکند. من بیدارم. میرود میان نوشته ها. مرا بهل بدین کار گزافی که مراست. در جای من از سگان 200 ببر یا از سران 400. مرگ، خود را ارزان مگیر، در خورد من تویی. فردوسی، چه سود کردی از مرگ دقیقی ای مرگ؟ نه، صدها داستان است که هنوز نسرودم، صدها دستینه است که هنوز به دستم نرسیده. جانم از زخمها پر است، به جادوی این سرود زخمهای خود را میبندم. امروزم دستینه ای رسید، خدایا، داستانی که هرگز نشنیده بودم. باید بازگردم و در آنچه سالیان پیشتر سرودم باز بنگرم و بسیار دیگرگون کنم. مرگ، تو میدانی کمال را پایانی نیست، همیشه داستانی هست که ناسروده میماند و همیشه دفترهای دیگری هست که مییابند. کمال را پایانی نیست فردوسی. فردوسی، من خسته را به بازی میگیرند و درم میستانند که فردا ارتنگ مانی بیاوریم یا کارنامه اشکانی. هرچه داشتم مایه این و آن را دادم و دستینه ها نیاوردند و چشمم بر در سفید شد و گوشم صدای کوبه ای نشنید. مرا به کار خود بگذار، بیکارتر از منی بجوی که بسیارند. مرگ، تو که مرا چون گدایی از در میرانی، بشنو که سلطان دست راست من است و خلیفه دست چپم و من هر دو را بر تو میگمارم. آن در صورت سپاهش بر تو ظاهر می شود و این بر صورت عالمان طریق. باشد که مرا به التماس بخوانی و نیابی، باشد که مرا آرزو کنی و در تو ننگرم، باشد روزی که مرا به فریاد بخواهی و نشنوم. اما تو پسری داری و دختری و همسری، تو ساده دلی فردوسی. در برابر هر داستان چیزی از تو می ستانم. روشنی چشمت، شنوایی گوش، سیاهی مو، سپیدی دندانها، تندرستیت، پسرت، همسرت و سلامت این دخترکت. تصویر دختر که از لای در می نگرد. گورستان توس، روز، خارجی، گذشته. پسر صحاف در جنگ جامعی چاک و خونین بر روی تختهی آورده می شود. برخی زن و مرد سیاه پوش بر سرزنان گرد آن می آیند و برخی به تماشا ایستادند. صحاف خلوار می آید و بر سینه می زند و گاه با جسد و گاهی با تماشاگران و گاهی با خود حرف می زند. صحاف، تو را گفتم مدو میان ترک تازی تازی و ترک. جهان سیمجوریان و غزنویان دارند، تو را جز گور چه رسید پسر؟ کجایند حماسه فروشان؟ اگر شعر نمی توانستی گفت، می توانستی دیگران را خواند یا بر دیگران نوشت یا جلدی بران ساخت، هرچه ناخوش خوراکتر برای موش زمان. تو بیگناه مرا چه کار میان افتادن در جنگ گرگان آدمی خار که جهان به حوالت از خلیفگان دارند؟ چشمش می افتد به فردوسی و همسرش بنساخ که سراسیمه از روبرو می آیند. صحاف دیوانوار، تو او را فرستادی فردوسی؟ شعر تو او را فرستاد که نام ایرانی از زمین بردارد و از زمین برش داشتند. فردوسی بیتاقت دور می شود، همسر پشت سرش، بنساخ پشت آن دو. گذر، روز، خارجی، گذشته. فردوسی می رود. همسر پشت سرش توند می کند. همسر: راه دور می کنی؟ چرا از این طرف؟ نساخ: طرف دیگر بودلف شاهنامه می خواند. همسر می ماند: برای همین؟ فردوسی می ماند: مرا روی آن نیست با کار خودم روبرو شوم. تو می دانی. همسر با او چون کودکی می نگرد: همیشه می ترسی. فردوسی شرمنده: که چیزی کم باشد. همسر: بالاخره چی؟ آن شعرها کار توست یا نه؟ باشی و نباشی به نام توست. نساخ: از من بشنوید، چیزی کم نیست. همسر: و اگر بود میفهمی که؟ فردوسی در او می نگرد. همسر: تا هستی میتوانی درستش کنی. از دهنه گذری میگذرند که به میدانچه باز می شود و آنجا در میان جمع راوی و چند دستیار به کار مشغولند. راوی تومار به دست: تو این را دروغ و فسانه مخوان، به یکسان روش نه زمانه مدان. از آن هرچه اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز معنی برد. جاهای نایکسان و زمانهای نامعلوم، باستان به اضافه میدانچه ادامه. جمشیدشاه در دشت تازیانه به دست بر زمینه آسمان ابری، چشم بسته و زیر لب سرود می خواند. مردمان از سر دو کوه بر وی می نگرند. در میدانچه مردمان از سر بامها می نگرند. آن پایین قالی بزرگ بر زمین افکنده ای را از دو سو هر کدام دوتا زده اند. راوی میان قالی ایستاده با تازیانه سرود می خواند. جمشیدشاه بر دشت تازیانه می کوبد. راوی تازیانه کوبیده بر قالی. دستیاران یک تا از دو سو باز می کنند و قالی می گسترد. بر کوها مردمان شادی می کنند که جهان گسترده تر شد. جمشیدشاه بار دیگر تازیانه می کوبد. راوی تازیانه کوبیده. دستیاران تای دیگر از دو سو را باز می کنند و قالی به تمامی می گسترد. پر از نگارهای گل و گیاه و پرنده و آب و ماهی و جانور. خوشنودی تماشاگران بر بامها. بر کوها مردمان شادی می کنند و به جهانی گسترده و آراسته سرازیر می شوند. ضحاک در تالاری که دیوارهایش از سرهای بریده جوانان است به سوی تختش پس پس می رود. فریدون و کاوه آهنگر و همراهانش با نیزه به سویش می آیند. ضحاک سراسیمه و بیخیش از خیال مرگ خود را به دیواری تخت پس می کشد و نالان چهرک خود را بر می دارد. زیر آن چهرکی دیگر است و باز چهرکی دیگر و باز یکی دیگر و باز یکی دیگر. فریدون آن چهرک را به آتش می اندازد که دو سویش دو مار زرین است و به سری سه چهره می ماند. ضحاک با زنجیرهایی از دماوند کوه آویخته فریاد می کشد و مارهایش خاموشند. کاووس‌شاه تختش بر دوش چهار سردار است که چهرک عقاب‌گون دارند و او را به سوی قله کوه فراز می‌برند. اما وقتی غلامان از چهار طرف طبق خورش برای آنان می‌آورند، کاووس که چتر و درفش عقاب پیکر بر سر دارد، آنها را با تیر و تازیانه می‌راند. چهار سردار به سطوح آمده پیش از آن که از پا درآیند، کاووس و تخت را واژگون می‌کنند. کاووس به گودالی تاریک فرو افتاده. وقتی چشم باز می کند در بند دیو هاست. فیلقوس با جنگ جامه دریده و ژولیدگی سر و رو که نشان شکست خوردگی است بر زانو دستانش را چون پیشکش دهنده ای دراز می کند. دارا بر تخت، دختر فیلقوس چون پیشکشی به سوی دارا می رود. پرده ای می افتد. دارا و دختر در پرده سرایند. فیلقوس همچنان که نشسته پس پس دور می شود. مرده دارای بر تخت سنگ در زیر آسمان. پسرش دارا تاج وی را بر سر خود می‌گذارد. دختر فیلقوس و پسر کوچکش که جامه ایرانی بر تن دارد سوار برگاری دور می شوند. فیلقوس و دختر پسر را که بزرگ شده است و جامعه جنگ می پوشد را می نگرند. پسر ناگهان نعری می کشد و از پشت او ده ها دست و شمشیر بیرون می آید. دارا و اسکندر روبروی هم در جنگ. اسکندر دو پاره طلا به سوی دو سردار دارا می افکند. آنها خم می شوند و بر می دارند و از دو سو به دارا حمله می کنند و او را پهلو می درند. اسکندر تخت و پرده سرا را آتش می زند و چهرش رفته رفته زشت می شود. تصاویر افسانه‌ای بر دیوار کاخ شاهان می سوزد و اسکندر کم کم زشتر و زشتر می شود. ناگهان عده‌ای سیاه پوش چوب به دست هیاهو کنان می رسند و می زنند. فردوسی یکی می خورد. چوبی می خورد به فرق راوی. دستیارانش و برخی تماشاگران پیش می روند و برخی ترسان می گریزند. کسانی می کشند جدا کنند. مردک زشت روی ناگهان رو بر می گرداند و می بیند. مردک زشت روی: خودش آنجاست، آتش پرست. سنگی به فردوسی می خورد. جیغ همسر. راوی و نساخ و کمک های راوی می دوند برای جلوگیری و فردوسی می کشد همسر را در ببرد. درگیری. مردک زشت روی راوی را نشان می دهد: تو ما را بگیر. این ترهات می خوانند تا رد باشد بر غزوه ها غازیان. لعنت بر گوینده و شنونده و میاندار. تومار را نشان می دهد: کتابی بی حقیقت، پر از خرافه و گزاف. راوی زیر لگد فریاد می کند: اگر به سود شما بود حقیقتش می خواندی، بد از آن است که سود شما نیست. مرد زشت روی و همراهان به شتاب و سنگ انداز دور شدند. فردوسی با چهره کبود خود را به راوی می رساند. با چهره خونین، خوشحال و بشور آمده، چهره او را از خون پاک می کند. فردوسی: خوب است، خوب است، در خواب هم ندیده بودم، انگار داشت رخ می داد. به همسر: این جهان جهان دیگری است. به راوی: تو آن را زنده می کنی. راوی در وی می نگرد و آنگاه با همه نیرو بر می خیزد و تومار دیگری از زیر جامه بیرون می آورد و به میان تماشاگران می رود. راوی تومار را بالا می گیرد. و چیزها اندر این نامه بیایند که سهمگین نماید، و این نیکوست چون مغز آن بدانی. آری این همه درست آید به نزدیک دانایان و بخردان به معنی. اشک از چشم فردوسی فرو می غلطد. نساخ خود را به او می رساند. نساخ: آتش پرست، این حرف تازه است. کار بالا می گیرد استاد. ابیاتی در وصف دین و سلطان بگو و در دیوان خود بگذار و خود را از جور هر دوان برهان. فردوسی و همسر در وی می نگرند. نساخ مصمم. نساخ: و اگر تو نگویی من خود این کار می کنم. پولتوس، روز، خارجی، گذشته. پل خالی میان شکسته. پسر فردوسی با شباهت بسیار به جوانی او می ایستد و می نگرد. گرهی در گلویش. تصویر پل که از آدمیان پر می شود. تپه، روز، خارجی، باستان. فریدون سپید موی بالای تپه ایستاده با چوب دستی بلند. پشت سرش درفش‌ها، زیر پایش نمونه ای از سرزمین بزرگش با دریاچه‌ها و کوه‌ها و رودها. سه پسرش بر سه اسب گرداگرد این نمونه‌ها و سپاهیان پستر ایستاده. از پسران سلم از اسب پیاده می شود. فریدون با دست نشان می دهد. او می رود روی بخش شرقی، یعنی سند که با مرزی مشخص است. حالا تور پیاده می شود. فریدون با دست نشان می دهد. او می رود روی بخش شمال شرقی، یعنی توران که با مرزی مشخص است. فریدون به ایرج می نگرد و دستش را به سوی قلبش می برد و سپس به او بخش سوم را نشان می دهد که ایران است. ایرج پیاده می شود. فریدون لبخند می زند. سه پسر بر سه کرسی در بخش های خود می نشینند و تاج بر سر می نهند. هلهله همه سپاه. سلم ناراضی است. تور ناراضی است. ایرج سر فرود می آورد. این هلهله در هم می شود با هم همه جنگ و دعوایی نزدیک. پل توس، ادامه، گذشته. از دو سوی پل دو دسته ناسزاگویان و فریادکشان خشت و سنگ قلاب می اندازند. پسر فردوسی در یکی از دسته ها از لای دندان می غرد و چوب به دست نعره می کشد و سنگ پرتاب می کند. سه سراپرده، روز، خارجی، باستان. سپاهیان می نگرند و غریب کشان خود را نیروی جنگ می بخشند. میان سه سراپرده دو برادر به روی ایرج شمشیر می کشند. ایرج شمشیر خود را بیرون می آورد و می شکند. برادرش سلم برادران آغوش می گشاید و او را مهربان در بر می کشد. ناگهان تور از پشت با خنجر می زند. ایرج ناباور به سوی تور بر می گردد. تور آغوش می گشاید و او را مهربان در بر می گیرد. حالا سلم با خنجر از پشت می زند. ایرج بر زمین می افتد کنار تشت. یکی با شمشیر بر کمرش می کوبد و آن یک با ضربه ای سرش را می اندازد. با هر ضربه فریدون گریبان می درد و موی می کند و عشق می بارد. کارگاه، غروب، داخلی، گذشته. فردوسی وحشت زده از خواب می پرد و صدای شیونی می شنود. افغان همسر است. فردوسی بیرون می دود. حیات خانباغ، غروب، خارجی، گذشته. کسانی با شمع ایستاده. همسر بر کرسی کوتاهی نشسته. جلوی رویش جسد پسر. مویگران زبان گرفتن. مویگران: هی فغان، هی فغان، جان جان، جان جان، شد زمان، شد زمان، ای امان، ای امان. تک خان: مرگ پسر نبینی. دختر به طرف فردوسی می دود و دست او را می گیرد و پیش می برد. تصویر بهت زده همسر. مویگران: هی دلم، هی دلم، مشکلم، مشکلم، اشک غم، اشک غم، حاصلم، حاصلم. تک خان: مرگ پسر نبینی. زن به فردوسی می نگرد. فردوسی وحشت زده. همسایه می گذرد، چهره اش در تاریکی. همسایه: تو او را کشتی. او به معرکه رفت تا پاک کند این افترا که آتش پرستید. گورستان، روز، خارجی، گذشته. همسر برای پسر سوگواری غریبی می کند، ترکیبی از آوازی و رقصی با سوز جگر. مویگران همراهی و زمین سازی می کنند. از تکخانی تکی و پاسخ گروهی آنان آهنگی و پتواژ سرودنی در می آید، جدا نساختنی. چند نفر در فضا کاه می پاشند یا خشت به هم میکوبند که از آن غبار در فضا میپراکند. صدای علنگوها و خلخالها در برخوردهای دست و تن کمکی به پسارایی صوتی این موگه است. همسر و مویگران:
تو جان جانانم بودی، های های، تو شمع سوزانم بودی، های های، خود مهر تابانم بودی، های های، آتش زدی جان به فدایت، مگذر و مگذار، مگذر و مگذار.
فردوسی درمانده و شکسته سرگردانوار راه می افتد. فردوسی:
جوان من آرفتی چون جوانی من، و نهادیم اینک از به گریز پای جوانی پی شده.
بیتاب:
کاش به راه مرگ رفتیدمی و مرگ این جوان ندیدمی. کاش نبودمی که انسان نالیدمی و دشمن به اشکی خوشنود کردمی.
گرد خیش می گردد و می نگرد، کاه بر سر می فشانند و می مویند و او لجکنان با جهان زیر لب می غورد. فردوسی: دست بردار از سرم ای مرگ، زیاده کار دارم. نخست به نزد رونویس کننده باید رفت و سپس کاغذ فروش و سپس شیراز بند و این میان نان نیز باید خورد یا نخورد، و تازه مرا دستینه ای نو آورده اند با سخن پهلوانی که در برابرش درم باید داد و مرا پشیزی نیست، پس چیزی از باغ پدر بفروشم و خریداری نیست. و میگوید در این نامه صد افسانه است. همسایه نزدیک و سپس دور شده است. فردوسی دمی در او می نگرد. فردوسی: خریدار. صدای مویه ها. او برگرد خیش می گردد و می غورد. فردوسی: در این ویران سرا بنگر که برآورده ای، ویرانگران را نمی بری چون دست یاران تو اند. دشمنی تو همه با آنان است که پشت ناخون چیزکی می سازند. ویرانگران خوش می خورند و خوش می خسبند و سال به صد می برند. دوباره به گور رسیده است و آنان که بایست چیزکی بسازند نوجوان می میرند. به همسر می نگرد که بر سرزنان و موی کنان گریبان می درد. تصویر به سوی همسر پیش می رود. صداها محو می شود. تالار داخلی باستان. سهراب بر کف تالار سرد خالی، از پهلوی شکافتش خون از تابوت بیرون زده، بازوبند بر بازوش، صداهای سوگواری همسر و مویگران، تهمینه خیره بر جسد می نگرد، خنجر را بالا می آورد و گیسوی خود را می برد. ناگهان زجه می زند، ناخن به چهره می کشد و جامه بر تن می درد، خود را به در و دیوار می کوبد و بر تابوت می اندازد و دست می برد که چشمان خود را بکند. همسر و مویگران:
تو جان جانانم بودی های های، تو شمع سوزانم بودی های های، خود مهر تابانم بودی های های، آتش زدی جان به فدایت، آتش زدی درد و بلایت.
گورستان ادامه گذشته. همسر از خیش بی خود است. دختر کنار مادر به رقص دلخراش مرگ مشغول است. فردوسی ناگهان از جا بلند می شود و بیتاقت فریاد می کند. فردوسی:
بس کن، تا کی مرگ را زنده می کنی؟
مویگران می مانند. همسر کم و بیش از دست رفته، دختر بر سر او. فردوسی:
هرگز مرگ را به گریه شاد نکردم.
پیش می آید و دست همسرش را می گیرد و بیرون می کشد.
برخیز زندگی را زنده کنیم.
گور ادامه. دختر سر بر می دارد با چشمان اشکالود، دو دست را بر دو چشم می کشد تا پاک شود. در همان حال به زور می کوشد لبخندی بزند. بر زانو قدمی به گور نزدیکتر می شود و با خم کردن سر نشان می دهد که به یاد این گفته هست. غوغوی کبوتران. تصویر از روی گور به سوی دختر پیش می رود. خانه باغ. شب. داخل و خارج و جاهای ناشناس. گذشته و باستان. نور شمع. کاغذ پوستی شفافی که بر آن نقش‌های داستانی است با دست‌های فردوسی وارد تصویر می‌شود. فردوسی آن را در برابر نور شمع گرفته است و می‌نگرد. تصویر دیوان، سیمرغ، اژدها، یکی دیگر، یکی دیگر. تصویر همسر در برابر نور شمع در آب حوض. فردوسی به بالا می‌نگرد. در چهارچوب پنجره بالاخانه همسر خیره به شمع، گیسوان بلند خود را شانه می کند. تصویر پایین می آید. دنبالی گیسوان که از سر شانه به پایین تابیده، اینک کمندی می شود برای زال که بیرون پایین دژ ایستاده و آن را می گیرد و از دیوار دژ بالا می رود که بر بالاترین دریچه روشن آن رودابه با گیسوان بلند تابیده اش چشم به راه است. همسر شمع به دست از شب قیرگون می گذرد و دلو در چاه می اندازد. آن چاهی می شود که بیژن در ته آن است و اکنون دلوی که منیژه فرو افکنده را می گیرد و گرسنه و تشنه به لب نزدیک می کند. منیژه بر سر چاه، شمع روشنی در دستش، ناله پرنده شب. در تاریک به روی روشنی کارگاه باز می شود. دختر: رستم مردر است پدر. فردوسی شتاب زده بر می خیزد: آه گفتم فراموش کرده اید، دیر است، جنگ دیوان باید نوشت. رستم: من از آن می آیم. فردوسی کاغذ و قلم به دست سر بر می دارد: بگو. رستم با دیو سپید می جنگد. کاووس شاه با 7 ریسمان، 2 به 2 دست و 2 به 2 پا، از 2 سو به کمر و 1 بر گردن، در جادویی چنبروار گرفتار است. رستم سر دیو سپید را به ضربه می اندازد و بر می دارد و بالا می گیرد. جادو می شکند و تیغ او در ریسمان ها کارگر می افتد. همه را با چند ضربه می برد. افراسیاب شاه خشمگین می نگرد. منیژه از روی شیرینکاری چشمان او را از پشت سر می گیرد. رستم بیژن را از چاه بیرون می کشد. افراسیاب دست های منیژه را پس می زند. منیژه شوخ و شنگ جلوی او می آید و تند راه نگاه او را می بندد. افراسیاب دوباره او را کنار می زند و اینک با رستم پهلوان روبروست که پشت سر وی بیژن و منیژه عاشق به هم می رسند. 100 سپاهی نیزدار خشمگین حمله می کنند. رستم با همه نیرو دم فرو می برد و می توفد. همه به زمین می ریزند. افراسیاب از خشم و ناچاری لبخند می زند. رستم با مشت پر به چهره اش می کوبد و او چون دیوار نگارعی گچی تکه تکه می شود و فرو می ریزد. رستم و بیژن و منیژه شگفت زده می نگرند. همسر با شمع می گذرد. فردوسی سر بر می دارد. فردوسی: این ناله چه مرغی است؟ همسر شمع در دست دور می شود: از مرگ اسفندیار می نالد. دختر: بیژن بردر است پدر. فردوسی شتاب زده بر می خیزد: نیک آمدی، از کجا؟ بیژن می گذرد: چاهی تاریک تر از این شب. فردوسی: وای از چاه کنان. می شنود: این چیست؟ بیژن دور می شود: خروش تهمتن. رها نمی شود از چاهی که نابرادرش در آن افکند. فردوسی: آه از این نابرادران. اسفندیار: من از این آتش پرستان نیستم. فردوسی شگفت زده: بنام کی هستی؟ اسفندیار: به آیین اورمزد، به نام اسفندیار رویین تن. فردوسی: دیریست چشم به راه تو هم، بگو پهلوان کیست داستان رویین دژ؟ اسفندیار: میگویمت، بنویس. اسفندیار با جامه دریده و سراپا زخم خورده خود را در برکه می اندازد. همراهان بر اسب ها می رسند. اسفندیار از برکه جوشان بالا می آید. آب فرو می رود و برکه می خشکد. اسفندیار شگفت زده می نگرد و در می یابد که زخم هایش رفته است. خنجری را به پشت دست می آزماید. زخمی نمی شود و در می یابد رو این تن شده. همراهان ناباور با شمشیر و تیغ بر او میزنند و کارگر نیست، ولی چون بخواهند به زوبین چشمها را بیازمایند، او تون دستش را جلوی چشمها میبرد. اسفندیار تندیس سیمرغ را در زمینی که 3 جام آتش در آن است واژگون میاندازد و بر آن قدم مینهد و به گرز میشکند. نگهبانان آتش و تندیس به تیغ و تیر و کمند او گرفتار میآیند. اسفندیار به درون صندوق چوبی بزرگی که بیرونش سراسر نیزه بندی شده با اسب می رود و در صندوق بسته می شود و صندوق به درون آتشی که از دهانه غار اژدها شکل بیرون می زند فرو می رود. سپاه در زمینه در طوفانی که از غار اژدها بیرون می زند سپرها بر سر کشیده اند. عامل پیشین بر اسبی و در پیش گاری توشه سفر از برابر آنها می گذرد. خانباغ فردوسی، روز، داخل و خارج، گذشته. دست فردوسی شیشه ای را می شکند و سپس تکی از آن را بر می دارد و روی نوشته می گیرد. جلو و عقب می برد و حروف اندکی بزرگتر جلوه می کنند. همسر می نگرد. فردوسی دمی دست می برد بر چشمانش. پای دیوار تازه که باغ را دونیم کرده، همسر آب بند را می کشد. آب در جوی می افتد.